جهاته فغالب الوجود من جهاته وهو تعالى عالم بالذات از منه وجود عالم الذات اخذ و کل ما جرد عاقل کما تجرد العاقل عیزن حتما. از عقلهو اما له الامکانی اولا و هاز از ظاهر البطلانو از عقلهو اما له الامکانو اولا و هاز از ظاهر البطلانو ثم الجوازو ان به تغییر فضا خلفون از الموضوع عقلا اخذا و دونهو بالفعل معقول فهو عاقلهو بالفعل از زایفهو. اونچه که واجب است وجود او به ذاته، قهرن واجب الوجود به ذاته، واجب الوجود است از جهات اون وجود، اهم از علم، از قدرت، سایر صفات، هیچ جهت امکانی در او وجود ندارد. پس صفتی که به نحو امکان برای حق تبارک و تعالی اگر کسی قائل بشود، در حقیقت واجب الوجود را منکر شده است. چون اگر کسی قائل بشود به وجوب وجود لذاته و به ذاته برای حقیقتی، همه جهات او هم باید چی؟ به ذاته و واجب باشد. کما اینکه بالعکس اگر چیزی ممکن الوجود شد، قهرن ممکن الوجود ممکن من جمیع الجهات و حیثیات خواهد بود و این خیلی کمک میکند در مبحث اراده برای انسان. چون بعضی ها فکر کردن انسان مختار کسی است که اراده چی؟ ذاتی او باشد، و حال اینکه در ممکن شما هیچ حیثیت ذاتیه ای را نباید توقع داشته باشید و دنبال حیثیت ذاتیه در ممکن نگردید. و حق تبارک و تعالی عالم است به ذات خودش. چرا؟ زیرا از حق تبارک و تعالی ظاهر می شود و تحقق پیدا می کند وجود عالمین به ذات. چو پس هر چی که عالم به ذات است، یعنی عالم به ذات خودش است در سلسله ممکنات، چون اینها بالعرض هستند و علم به ذاتشان ذاتی نیست، قهرن باید برگردد به یک عالم به ذاتی که به ذات است و اون حق تبارک و تعالی است. زیرا از حق تبارک و تعالی وجود پیدا کرده است عالمی ذات، اضافه شده است عالمین به ذات و نون در نزد اضافه اضافه حذف شده است، یعنی عالمین به ذات خودشان. اون چه که عالم به ذات هست در سلسله ممکنات از حق تعالی وجود پیدا کرده است و اخذ کرده است، زیرا وجود از اون حق تعالی وجود عالمین به ذات، یعنی عالمین به ذات خودشان اخذ شده است. اگر از حق اخذ شده است، پس او به ذات عالم به ذات هست و اون چه که از او ظاهر شده اند بالعرض عالم به ذات اند. و کل ما جرد عاقلون، هر چیزی که تجرد از ماده و مدت، یعنی از زمان و ماده داشته باشد، این عاقل است. کما تجرد العاقل ایزن، کما اینکه میفرمایند تجرد پیدا کرده است عاقل ایزن، یعنی این تجرد در دو طرف عاقل و معقول به ذات ثابت است. کل ما جرده عاقلون، هر چیزی که تجرد پیدا کرده است این عاقل است. کما اینکه عاقل نیز تجرد دارد حتما. از عقله اما له الامکانو، حالا جهت دلیلی که بیان می‌فرمایند، زیرا معقولیت اون حقیقت یا این است که برای او امکان عام ثابت است، این امکان مراد امکان عام است، این عقل تجویز می‌کند معقولیت اون عاقل را، یا اینکه تجویز نمی کند معقولیت اون عاقل را. و هازا که دوم باشد که تجویز نکند عقل معقولیت اون عاقل را، این ظاهر البطلان است، بطلانش واضح است، چون فرض این است که او عاقل است، تجرد دارد از ماده و مدت. ثم الجواز، پس بنابراین باقی نمیماند الا شق اول که تجویز بکند عقل مثلا معقولیت او را. حالا که عقل معقولیت او را به امکان عام ثابت میکند، این جواز معقولیت او یا به تغییری است در او، یعنی عقل باید در او تصرفی بکند تا او معقول قرار بگیرد، فزا خلفون، این خلف فرض است، برای خاطر اینکه ما فرض کردیم اون چیزی که میخواد معقول قرار بگیرد عاقل تجرد دارد، اگر تجرد دارد دیگه تصرف نمیخواد، اون چیزی معقولیتش محتاج است به تصرف و تجرید مجرد که او تجرد از ماده نداشته باشد، مثل صور مادیه که اینها رو شما اگر میخواین معقول بکنید و تصور بنمایید قهرن باید تجرید کنید اونها رو از ماده، با تحفظ بر مادیت اونها قابل معقولیت نیستن، لذا عقل تجرید میکند اونها رو از ماده و قهرن اونها رو بعد چی تصور میکند. لذا میفرماین حالا که عقل امکان معقولیت او را قبول دارد و تجویز میکند به جواز به معنی العام معقولیت اون عاقل را، یا به این است که تغییری هم در او باید بدهد تا او معقول قرار بگیرد، این خلف فرض است، چون فرض این است که او مجرد هست، چیزی که مجرد است دیگه نیاز ندارد به تجرید، غیر مجرد است، اون چی که دارای ماده و مدت است اگر بخواد متصور قرار بگیرد نیاز دارد به تجرید. از الموضوع و عقلن اخزا، چرا خلف فرض است؟ زیرا موضوع در اینجا عقل از جهتی که عقل است اخذ شده است، این اخذ شده است به عنوان عقل، عقل مفعول مقدم، یعنی از الموضوع و عقلن اخذا، موضوع در حالی که عقل است اخذ شده است، یعنی اخذ شده است موضوع در حالی که عقل است، اگر عقل است دیگه نیاز به تجرید ندارد، چیزی محتاج به تجرید است که عقل نباشد. از الموضوع و عقلن اخذا، و عقل تجرد دارد از ماده. و دونهو بالفعل، خب اگر بدون تجرید جواز این به تغییره، این که خلف است، پس این نمیشه اختیار بکنیم. و دونهو یعنی و دون تغییر، و جواز معقولیت اون شی اگر بدون تغییر باشد بالفعل معقولون، این قهرم بالفعل میشود معقول، اگر بالفعل معقول شد فهو عاقلهو بالفعل، اگر معقول بالفعل داشتیم، چون نه تجرید نیاز دارد چون خودش مجرد هست، و از اون طرف امکان عقلی او هم بود، پس قهرن اگر معقول شد بالفعل عاقل هم باید چی باشد؟ بالفعل. معقول بلا عاقل که معنا ندارد، معقول معقول و عاقل نسبت بینهما نسبت تزایف است، یعنی هر یک از اینها اگر وجود پیدا کرد دیگری هم باید وجود داشته باشد، هر کدوم بالفعل بود دیگری هم باید بالفعل باشد، اگر بالقوه بود باید دیگری هم بالقوه باشد، پس چون معقول موجود داریم عاقل موجود لازم داریم، معقول بالفعل موجود است پس عاقل هم باید بالفعل موجود باشد، و همین مدعای ماست. و دون تجرید بالفعل اون معقول، اون معقول معقول است، پس اگر بالفعل معقول شد فهو عاقله بالفعل، پس این معقول بالفعل عاقل او همه زن قهرن چی؟ بالفعل خواهد بود. از زایفه، زیرا معقول مضاعف است با عاقل، اگر متضاعف شدن، المتضاعفان متقاعفان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن. ثم اشرنا الى تضعیف هذا المذهب به قولنا ما واجب وجوده به ذاته فواجب الوجود من جمیع جهاته، فكما انه واجب الوجود كذلك واجب العلم والقدرت والارادت و نحوها، وليس هذا تضعیفا لمذهب الاشعری و كذلك معتزلی، از هوه ایزن یقول و صفاته واجبتون لذاته لقولهی به قدمه ها. مرحوم حاجی رضوان الله علیه در بحث صفات حق ابتداعا نقل مذهب اشاعره فرمودن، بعد مذهب معتزله اشعری، قائل شده است به این که ذات حق تبارک و تعالی معرات از جمیع صفات است و در مقام ذات حق تبارک و تعالی واجد هیچ وصفی از صفات نیست، لذا قائل شده است به این که صفات زائدن بر ذات و تنزیه محض اونها را به این معنا کشنده است، ولیکن صفات را قائلن به این که اینها قدیمند نه حادث. پس قطعا اینها هم در توحید ذات نمیتوانن اثبات توحید ذات بکنن، چون اگر غیر ذات قدیمی ما قائل شدیم که اون شیء عین ذات نباشد و هیچ وحدتی با ذات در وجود نداشته باشد، قهرن اونها میشوند قدیم و به عدد اونها هم ما چی داریم؟ به هر حال قدیم خواهیم داشت. لذا تعبیر به این که اینها به قدماء سمانی قائل شده اند، مرحوم حاجی فرمودن این دیگه مشهور است که به اینها نسبت میدن که اینها قائلن به قدماء سمانیه، یعنی اینها حتی از اون به اصطلاح سنویتی هم که بعضی ها قائل بودند در هم در مقام ذات، اینها به تعدد قدما قائلن و هم در مقام توحید الوهی نیز قائلن به تعدد قدما. پس بنابراین نه وحدت ذات حق را میتوانند ثابت بکنند، بلکه منکرند در حقیقت، ولو اینکه شعوری به این انکار هم نداشته باشد، و همچنین در وحدت اله نیز مبتلا هستند به این سنویت به معنای خاص خودش، نه اینکه دو مبدع، یعنی کسی که قائل به مبدع واحد نشد اونا رو تعبیر میکنن به سنوی، حالا میخواد به اصطلاح دو تا مبدع قائل بشد یا ده تا مبدع، اینا هشت مبدع قائلن. پس بنابراین الهذا این قول قول سخیفی است و قائل به این قول هم در توحید ذات به هر حال مشکل دارد و هم در توحید اله. کما اینکه قول معتزلی که خواسته است به اصطلاح به تعدد قدما مبتلا نشود و از طرفی منکر ذات هم نشود، اون قولم قول به اصطلاح سخیفی است، زیرا اون حرف ممکن است ظاهر خوشپسندی داشته باشد و به صورت خطابی این کلام را به هر حال بعضی بپذیرد، ولی اگر کسی اهل دقت باشد میفهمد این حرفم سخافتش از قول اول اگر بیشتر نباشد که بیشتر است، کمترم نیست. چرا؟ چون قائل به قول اول خلاصه منکر صفت نشده است، اما معال این قول انکار صفت است، قول معتزلی. زیرا معتزلی میگوید ذات نائب است مناب صفات. خب خود ذات به ماهی ذاتون در اون به اصطلاح مقام صرافت ذاتیش آیا واجد صفات است یا خیر؟ دیدی نمیگوید، معله ندارد. لذا معتزلی میگه ذات عینیت با صفات قطعا ندارد، پس فاقد در صفات است، ولی کار صفات را در ظرف صفت میکند. مثال هم زدیم رفقایی که بودن، دیگه اعاده نمیکنیم. بنابراین نیابت ذات از صفات در عالم طبیعیات هم وجود دارد که شیء اثر شیء دیگری داشته باشد بدون اینکه متصف به صفت او باشد. مثال زدیم حالا که گفتیم مثلا فرض کنید کسی مریض می شود، مبتلا به مثلا فرض کنید تب هست، طبیب به او مبرد می دهد، دیگری دعا می کند با دعا خوب می شود، ولی این دعا کننده به او مبرد نمی خوراند. چرا؟ برای خاطر اینکه اون فقط با بدون سبب از حق تبارک و تعالی طلب شفای او را کرده. ثالثی هم با همت و اراده‌ای که از اولیای خدا هست با اراده او را چی خوب میکند. خب این دوم و سوم کار مبرد را کردن، اما بدون اینکه متصف به صفت مبردیت باشن، اونا خودشون که برودت ندارن تا با برودت بخوان تبرید کنند و تب او را از بین ببرن. نظیر این در حق تبارک و تعالی گفتن ذات حق تبارک و تعالی در این حالی که فاقد صفات هست اما کار صفات رو میکند. پس لذا قول به نیابت. خب سوال اینه، اگر در مقام ذات، در اون صرافت ذات فاقد صفات است، چطور میتواند نیابتن از صفات کار صفات رو انجام بدهد؟ فاقد شیء که معطی شیء نمیشود باشد. لذا بعضی از بزرگان در اینجا میفهمند اصلا این کلام معتزلی یک تصور درستی ندارد تا چه برسد به مقام تصدیق او. چرا؟ چون این چیزی که فاقد صفت است چطور میتواند حقیقتی که فاقد صفت است نائب مناب صفات بشود و جای صفات بنشیند و کار صفات را بکند؟ قول رسواتر از جهت دیگر، از دو جهت، قولی است که کرامیه از کلامیون قائل شدن. اینا گفتن آقا صفات حق تبارک و تعالی مثل اشعری زائد بر ذات است، ولی صفات یه قدیم نیستن که ما به قدماء سمانیه مبتلا بشویم. اینا ببینین یک جهت خرابی رو که متوجه میشن برای اینکه او رو درست کنن یک حرفی زدن، اما این حرفشان چقدر به اصطلاح معقلایی است و چقدر بر اساس عقل است، این دیگه باید از خودشان پرسید. خب شما که منکر صفت قدیم شدین، خب ما در نقطه مقابل حدوث است، دیگه شق ثالثی وجود ندارد. صفت اگر وجود دارد یا باید به نحو قدیم ثابت باشد یا باید چی باشد؟ به صورت حادث. شما اگر منکر شدین قدم صفات را قرن نمی ماند الا اینکه بگین صفت چی هست؟ حادث هست. خب صفات حادث یعنی علیاذ بالله حق تبارک و تعالی متصف بشد به صفت مخلوقاتش، با اینکه اون منزه هست از اتصافش به صفات مخلوقات. چون معنای صفت حادث یعنی این صفت از حق تبارک و تعالی نبوده است و عارض شده است، مسبوق به عدم است ولو عدم ذاتی. همین مقدار که شما مسبوقیت به عدم را در صفت قرار دادید، معناش این است که در مقام ذات فاقد این صفت بوده است و فقدان ذات این صفت را که در این جهت مشترک میشن با معتزلی. این معناش این است که ذات حق تبارک و تعالی، کما اینکه در اشعری هم این حرف است، چون اشعری صفت را زائد بر ذات میداند پس ذات فاقد صفت است. این کلام در هر سه طائفه وجود دارد. شما اگر در مقام ذات قائل به فاقدیت این صفات بشوید، نتیجه اش این است که شما ذات حق را مرکب بدانید از جهت وجدان و فقدان، و شر و تراکیب هم ترکیب از وجدان و فقدان هست. چون ترکیب وجود با وجود لهوش وچون، ولی ترکیب از وجود و عدم دیگه معنا ندارد. ثم اشر را به الى تضییف این مذهب کرامیه، که این مذهب به هر حال قول مزیف یعنی باطل و مردود، به قول ما واجب وجوده، این همینقدر تعقل نکرده است، قد نداده است عقلش که بفهمد که آقا چیزی که واجب الوجود است واجب من جمیع الجهات ول حیثیات، نه که از یک جهت واجب باشد از جهت دیگر واجب نباشد. نمیشود واجب الوجود واجب الوجود باشد به حسب ذات، ولی ممکن الوجود باشد به حسب صفات. شی یا واجب است یا ممکن، نه اینکه هم واجب است هم ممکن، یعنی به حسب بذاته ها. ما واجبون اینا رو دقت بکنیم، منظور وجود وجوب به ذاته است. ما واجبون وجوده به ذاته، لذا غیر به ذاته را آورد که باز خلط نکنید. ممکنه واجب الوجود هست اما بالغیر نه به ذات. واجب الوجود به ذاته واجب الوجود است من جمیع جهات، من جمیع جهات وجودی، که صفات هم به لحاظ وجود باید چی؟ برای حق تبارک و تعالی بالوجوب ثابت باشد، بالوجوب ذاتی. فکما انه تبارک و تعالی واجب الوجود است کذالک انه تبارک و تعالی واجب العلم است. ولی ممکنات واجب الوجودند به ذات خیر، ممکن الوجودند، پس قهرن ممکن العلمن، ممکن الارادن، ممکن القدرن، ممکن الاختیارن، هر وصفی از صفات ممکن رو که در نظر بگیریم بل امکان براشون ثابت است نه بل وجود. واجب الوجود است کذالک واجب العلم است، واجب القدره است، واجب الاراده است، بینید مرحوم واجد دقت دارن، اراده در مقام ذات هست. نمیشد ما منکر بشیم اراده را در مقام ذات و ارجاع اراده را به علم، این معنا ندارد. دقت دارین؟ کما اینکه ارجاع او را به قدرت نیز ایزن و نحو این صفات مذکوره از صفاتی که در مقام ذاتن، همه اینها به نحو وجوب به ذاته برای حق تبارک و تعالی ثابت است. این بیان ما میفرماید تضعیف مذهب اشعری نیست، چون اشعری قائل به حدوث در صفات نشده است، قائل به هر حال مثل قدم هست. و این بیان ما تضعیف مذهب اشعری یا معتزلی نیست، نمیخواد بگه اونا خرابی نیست، خرابی اونا رو بیان فرمودن دیگه، نیازی نیست که مجددن بیان کنن. از هوه ایزن یقول و صفاته واجبتون لذاته، زیرا اشعری و معتزلی صفات، حالا معتزلی که قائل به نیابت شده است، اون واضح است که منکره دیگه، انکره صفات را برای حق تبارک و تعالی رأسن، نه به نحو الوجوب نه امکان، دیگه شعری نگفته که بعد گیر بکند درش. ولی خب وقتی دور شدن از مسلک اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، اینجوری میشود نتیجه، اونچنان که حکمای امامیه بیان فرمودن به برکت فرمایشات معصومین علیهم السلام است. از هوه ایزن یقول و صفات او واجبتون لذاته لقولیهی، چرا؟ چون اشعری قائل است به قدم اون صفات. پس اشعری مبتلا به این اشکال نیست، بله صفات ذات. فهذه القاعده، یعنی این قاعده ای که ما گفتیم واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است، این کلام اعمس از عینیت. خب یک جوابی است از سوال مقدر که شما که بیان فرمودین که انه تبارک و تعالی احدی المعنا هست، اون کفایت نمی کرد از این بیان؟ می فرمود خیر، اینا دوتا با هم فرق دارن. یعنی وقتی ما تعبیر می کنیم که واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات است، این اعم از عینیت، یعنی ممکن است شیء صفات او عین ذاتش باشد در مجردات که حالت منتظره ندارن، اما به ذاته نباشد بلکه بالغیر باشد. لذا واجب الوجود به ذاته واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات است، نه هر چیزی که صفاتشان عین ذاتشان شد. عینیت وجودیه غیر از این است که به نحو الوجوب به ذاته ثابت باشد. لذا میفهمون اون بیان اعم است از عینیت. فاضل القاعده، یعنی واجب الوجود به ذات واجب الوجود است من جمیع الجهات، این اعم است از اون بحث عینیت صفات با ذات. و هو قررون فی انه تعالی عالمون به ذاته، و هو تعالی عالمون به ذات، این عالمون به ذات رو تفسیر می کند ای به ذاته، از منه سبحانه و تعالی وجود و عالم ذات، ای العالمین به ذواتهم اخذه و معتل کماله لیس فاقد الله. این قرر بسیار خلاصه است و اون اینه که حق تبارک و تعالی در این حال این که علم ذاتی اوست و به ذاته برای او ثابت است، که در قرر قبلی بیان کردیم که یکی از صفات ثابته برای حق صفت علم است و علم به ذات و لذاته برای حق تعالی ثابت است، در این قرر بیان می‌فرماید که حق تعالی علم به ذات خیش هم دارد. یعنی یکی از به اصطلاح معلومات حق ذات حق است. پس حق تبارک و تعالی عالمون و معلومون و علمون، علم و عالم و معلوم در حق تبارک و تعالی یک چیز است. عالمون چون این وصف کمالی برای او به ذاته ثابت است، علم به ذاتش هم دارد، نه اینکه علی عزب الله غافل از ذات باشد. حق تعالی علم دارد به ذات خیش، این علم به ذات خودش را از کجا ثابت میکنی؟ میفهمند چون غیر حق تعالی موجوداتی که علم به ذاتشان دارند را ما میبینیم در سلسله ممکنات هست، مجردات علم به ذاتشان دارند، انسان علم به ذات دیگه، این دیگه وجدانی است، انسان علم به ذاتش دارد. خب اگر در ممکنات علم به ذات با اینکه علم غیر اونهاست و زائد بر ذاتشان است، علم به ذات ثابت هست، پس در حق تبارک و تعالی به طریق اولا ثابت است. و هو تعالی عالمون به ذات خودش، از ذات الف لام عوض از مضافان الیه هست، یعنی عالمون به ذاته. از منهو چرا؟ چون به دلیلی این که از حق تعالی سبحانه و تعالی وجود عالمی از ذات، یعنی عالمین به ذواتشان، این از ذات هم باز عوض از مضافان الیه هست، علیه فلام، یعنی عالمین به ذواتشان، عالمین به ذواتشان اخذ اخذ شده است. پس بنابراین اگر حق تعالی عالم به ذات نباشد، نباید علم به ذاتی در سلسله ممکنات تحقق داشته باشد. چرا؟ چون همه اینها از حق ظاهر شدن، پس بنابراین فاقد شی نمی شود، معطی شی باشد. پس معلوم شود که او علم به ذات دارد که ممکنات علم به ذات دارند، او عالم است که ممکنات علم دارند، او قادر است که در سلسله ممکنات قدرت است، او مرید است که در سلسله ممکنات اراده ظاهر شده است. ولی شما در ممکنات دنبال اراده ذاتی نگردید، دنبال وجود ذاتی نگردید. چرا؟ چون ممکن اگر وجودش بل امکان شد، جهات وجودی او هم بل امکان است، یعنی صفاتی که عارض بر او می شود اونها هم بل امکان هست. و معطی کمال که حق تبارک و تعالی هست، لیس فاقد اون کمال. برهانون آخر و کل ما جرده عاقلون. حالا در این که حق تعالی علم به ذاتش دارد، یکی از این راه وارد شده است که ما ملاحظه میکنیم، میبینیم که این در حقیقت از طریق این بیان این بود که از طریق این که ما میبینیم علم به ذات در سلسله ممکنات وجود دارد، پس منتهی میشیم به این که حق تبارک و تعالی علم به ذات خودش دارد. این تارتا و اخرى برهان دیگری بیان میکند و اون از باب این است که بین عاقل بالفعل و معقولیت شی بالفعل ملازمه است. این بیان یک مقداری نیاز به توضیح دارد که دقت بفرمایید. ما یک قاعده کلیه داریم که کل ما جرد عاقلون، یک قاعده کلی دوم داریم که کل عاقلن مجردون، کل ما کل مجردن عاقل و کل عاقلن مجرد، کل مجردن عاقل. در این قاعده موضوع چیست؟ این نه از باب این که بگیم نقیض قضیه موجبه کلیه باز موجبه کلیه از خیر، چون نقیض کلیه جزئیه می شود، از باب عکس نقیض نیست، بلکه می فهمون از باب این است که دو تا قاعده ما داریم، هر دو هم مبرهن است. یک قاعده این است که کل مجردن عاقل، هر موجود مجردی که در خارج تحقق پیدا کرده باشد و وجود خارجی داشته باشد، این موجود مجرد در خارج عاقلون. پس موضوع رو دقت کنید چیست، یعنی موجود مجرد در وجود خارجی. پس بنابراین البته عبارت این است که کل مجرد موجود فی الخارج و قائم به ذاته، این را این قید قیام به ذات هم هست، این عاقلون. پس بنابراین به قید اول که مجرد باشد خارج می شود چی؟ مادیات. لذا مادیات تعقل عاقل نیستن. این جسم هزار سال کنار این جسم دیگر باشد، نه این از او خبر دارد نه اون از این خبر دارد، بی خبر از این، چون ماده ملاک جهل است و تجرد ملاک علم است. این عبارات مختلف که گاهی گفته می شود، قبلا هم با اشاره داشتیم به این، اینجا جای اصلی بحثش است. دوم این که صور ذهنیه هم و اعراض هم از این موضوع بحث ما خارجن، زیرا صور ذهنیه در مقابل وجود خارجی هن، لذا صور ذهنیه نمیتونیم بگیم که چون اینها تجرد از ماده دارند، دقت دارین، اینا پس بنابراین عاقل باشن، چون قید دوم در اینا نیست. زیرا صور ذهنیه گرچه تجرد از ماده پیدا کردن، اما صور ذهنیه قیام به نفس دارن و قائم به ذات نیستن. کما اینکه اعراض هم در خارج تجرد دارن از ماده، اما در این حال قیام به جوهر دارن. پس اعراض و صور ذهنیه به لحاظ قیام به غیر از موضوع این قاعده اولا خارج خواهند بود. باقی میماند در این قاعده اولا مجردات به طور کلی. لذا هر چیزی که تجرد دارد از ماده و در خارج قائم به غیر نیست، مثل نفس ناطقه انسان عاقلون، مثل مجردات عاقلون، حق تبارک و تعالی فوق این هاست. این یک قاعده. میفرماین کل مجردن عاقل، کما این که از اون طرف همین کل عاقلن مجرد. شما این دومی رو از چه باب میگویید؟ لامن باب انعکاس الموجبت الکلیه که نفسه ها، که اشکال بکنید آقا در منطق عکس موجبه کلیه جزئی خواهد بود نه کلی. بل من باب مبرهنیت کل من القاعدتین علی حده، بلکه از باب این که هر یک از این دو تا قاعده میفرمایند برهان خاص خودش را دارد. حالا بیان این که چگونه کل مجرد عاقل که قاعده اولا هست، این را بیان باید بفرماین اولا، بعد قاعده دوم که کل عاقل مجرد، ان شاء الله بیان این دو را برای فردا عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.